از بحث من مجبورم اشاره بکنم که همونجوری که آقای دکتر فرمودن، آقای دکتر اشتری، نظام ها که ایشون تمدن ها رو فرمودن،
بله،
که ما
میایم بله.
چسبنش به همین نظام، تمدن ها یا الهی یا مادی. خب حالا ما که ناگزیریم حکومت سیستم داشته باشیم،
بی تردید
از اون طرف اون حدیث هم به ما میگه که امامت نظام امته، یعنی بدون امامت امت بی نظامه، بی سیستمه، آنارشی داره به قول امروزی ها،
بله.
بی نظمه. خب یعنی موجب هلاکته. قدیر چیه؟ قدیر شاه بیت این حرفه. قدیر
شما.
میاد به ما میگه که آقا شما نیاز در این سیستمی که نیاز دارید، این سیستم شماست. حالا چه اتفاق میفته بعدش؟ او روزهشو نمیخوام بخونم که دکتر اشاره کردن که بعد اومدن و ظالمانه مسیر تعالی بشر رو منحرف کردن،
بله.
که مشهور به سقیف است. کاری نداریم دیگه، فیما مزه مزه. ما میخوایم امروز استفاده کنیم از قدیر،
درست،
علل عرض استفاده کنیم. مخاطب ما که حالا پیچ رادیو رو باز کرده، احترام گذاشته، داره رادیو گفتگو داره گوش میده و انتظار یک گفتگوی فاخر داره، حتما انتظار گفتگوی مفید داره،
بی تردید. درود بر شما.
خب ما میخوایم حرف مفید بزنیم دیگه، که اعوذ بک من علم لا ینفع. علمی که درش نفعی نداره باید به خدا پناه برد، خطرناک، شر درست میکنه. بعضی میگن من بدونم چه اشکال داره، نه اشکال داره.
دقیقاً.
خب ببینید، حکومت ها چه فرقی با هم دارن؟ الان مثلا این دیگه مشهور شده دیگه، نقل هر مجلس، این دونالد ترامپ.
بله.
اینقدر این آدم کارهای شاذ و خاص داره انجام میده. یه مثلا حکومت این آقا با اون یکی که باز قد و قواره‌ای هم داشت، من آقای فرانسه رو دارم میگم، رئیس جمهور فرانسه رو، ولی قد و قواره‌ای داشت، آدم دلش نمیسه، آرنالدی چیزی بود، بلند شده رفته لبنان به اعتبار اون استعماری که قدیم داشتن.
بله.
اینا با هم چه فرقی میکنن؟ واقعا حکومت ها با هم چه فرقی دارن؟ رنگشون، ریششون، عمامشون ایناست؟ نه، الان 4 تا جمهوری اسلامی ما تو دنیا داریم. اصلا جمهوری اسلامی فلان، جمهوری اسلامی، من اسم نمیارم خب، ولی واقعا جمهوری اسلامی هن؟ نه، تنها جمهوری اسلامی ماییم.
بیتر.
چرا ماییم؟ چون ما آدم خوبی هستیم؟ نه، ارزش گذاری نداره. ببینید، مبنای تفکیک حکومت ها با هم مبنای قانونشونه. اون قانون از چی می نویسن؟ از کجا می نویسن؟
بله.
حکومت اونه که قانونش رو می نویسه. این خیلی مهمه. اگر بناس قدیری باشیم، قانونمون باید قدیری نوشته بشه. قدیری میشه ما انزل الله. اسلام مکتب اهل بیت علیهم السلام. تعبیر صحیح علامه عسکری رضوان الله تعالی به شیعه سنی اینه. میگه مکتب اهل بیت علیهم السلام و مکتب خلفا. نمیاد بگه شیعه و سنی. چون ما سنی هستیم به اعتباری، ما اهل سنت رسول اللهیم.
بله.
بحثمونم باز اینا نیستا، سر اینا رو هم بحث نداریم. بحث ما اینه که وقتی که ما میاییم یک حکومتی الان داریم به نام نظام اسلامی، چه دشمنان، بدخواهان، کینه‌ورزان، دوستانی از کج‌فهمان، ببخشید عذرخواهی میکنم، نفهمان، اینا بعد از این رنگی تراش نتونستن آسیب بزنن. ما پروژه های آدم هایی داشتیم که اینا در حالت فی حد ذات خودشون یه تخریبچی بودن.
دقیقا.
نتونستن صدمه بزنن. چرا؟ چون ما در مسیر قرار داشتیم. الان شاید شنونده محترم بگه که خواهی آقای حتما خیلی دیگه وصله، حقوقای حتما نجومی هم تو جیبش داره میره، لابد از این حرفا داره میزنه. نه بابا، منم گرفتارم. من وقتی میرم سوپرمارکت الان خرید میکنم، چشم دودو میزنه وقتی میام بیرون به خاطر یه شیر و یه ماست و فلان. گرفتاری داریم، ولی باور بنده به عنوان کسی که مختصری از دانش ژئوپلیتیک و ژئواستراتژی رو میشناسم و 19 سال عمرم پای این حرفا رفته، به شما عرض میکنم که موقتیه به خاطر بیکفایتی و بیورزگی. تعارف نداریم. رهبر معظم انقلاب، این توی سخنرانی من آدرس میدم، دوستان اگه خواستن برن گوش
کنن،
همین عید قربان، فرمایشات سریع حضرت آقاست، بیکفایتی وجود داره تو حوزه مدیریتی. نباید ما بیایم در حوزه های ذیل بحث مدیریتی رو بچسبونیم به آن چیزی که در کلان درست داریم. خب این سیستم الهی که ما داریم که رکن این نظام امامته، با باید بگیم یک خرد نظامی در نظام امامت هم ما داریم. ما یک نظام امامت داریم. این رو فقها کشف کرده بودند. افقه اونها، اکبر اونها امام راحله. این خرد نظام رو برای استارتر نظام امت بوده، استارت کرده، نظام رو به حرکت درآورد با نظام امامت به نام ولایت فقیه. ولایت فقیه همون در راستای همین واقعی قدیره. بیعت ما با امیرالمومنین همین میشه ولایت فقیه. چرا بعضیا باش مخالفن؟ کجا داره دردشون میگیره؟ چرا مشکل دارن؟ دقیقا. ببین اشکال داریم ما، به منی که دارم این حرفو میزنم از عدالت ساقط نشم، اشکال داریم ما یه آدمهایی داریم به نام ولایت فقیه داستان داریم باشون. من حرفی ندارم ما، ولی انصاف و علم و حق حکم میکنه که بگیم اصلا راز بقای سیستم ما، سیستم تمدنی ما ولایت فقیه. اون چیزی که پنتاگون، NSA، CIA، امنیت داخلشون FBI، دیا برای همه این 16 تا دستگاه اطلاعاتی آمریکا که نوعاً داخلی و خارجی نسبت به ما موضع دارن، چون FBI آدمای ما رو اونجاست که هستن توزیع سرزمینیش برخورد میکنه، همشون علیه ما دارن عمل میکنن، نتوانستند با نگاه خودشون میان جلو. بحث به نظام ولایت فقیه. ما وقتی در نظام ولایت فقیه قرار میگیریم یهو معجزه میکنیم. یک نظام به ظاهر ساخت نایافته است، من عذرخواهی میکنم اینجوری دیگه میگم، اینو بلد نیستم ساده تر بگم،
تمام کنم.
این نظام به ظاهر ساخت نایافته اگر اعتبار ساخت یافتگی بگیره، برای اهل علم عرض میکنم، آنچنان معجزه میکنه که کسی باور نمیکنه. اما لقمه حلال اثر میذاره توی دستگاه ادراکی ما. ما اگه بتونیم حلال خور باشیم به راحت تر میتونیم بفهمیم مناسبات رو. بعضیا که من متاسفم که وقتی میبینم از حرام الشمس اینقدر این سریع بحث ولایت فقیه اینقدر روش انگولک میارن. البته بگم یک سری نویز های، یک سری کوتاهی های، کاستی های توی سیستم میبینه، نمیتونه هضم کنه، بعد تعمیمش به کل
میده.
درصد که نه، این اشکال بخشیه و در همونجاست. ما از محصول های دکتر هم استفاده کنم
تمنون میکنم. بله قطعا جان دکتر اشتایی در خدمتونم.
استفاده کردیم فرمایشات آقا مجددا. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که من پیرو همون بحثی که راجع بحث خصلت تمدنی قدیر شروع کردم عرض کنم خدمتتون رو ادامه بدم و بیام جلو. یکی از موضوعاتی که در مورد بحث قدیر میبینیم همون خصلت‌های ذاتی است که تمدن ساز هستش. یکی از این مناظر این خصلت‌ها بس مسئله تقویمی بودنه قدیر هست. قدیر یک واقعه است از نظر تاریخی که یک بار در تاریخ در 18 ذوالحجه سال 10 قمری اتفاق افتاده. بله. در پنجشنبه روزی. اما یک توالی تاریخی داشته، به ویژه در مذهب شریف تشیع اومدن رو این توالی هی تأکید کردن. یعنی ما فرمایشات صریح و احادیث متقنی از ائمه داریم که تأکید کردن و حتی در زندگی و سیره اونها به وضوح بوده که
رسده. بله.
قدیر.
بله.
رو گرامی بداریم.
درست.
این اون خصلت تقویمی قدیر هستش که در طول هر سال ادامه پیدا کرده و امروز هم بشر امروز هم همینه ها. مثلا ما میریم یک بزرگداشت سالانه در جایی در نظر میگیریم برای اینه که این تمدن، هر تمدنی نیازمند هستش که این خصلت تقویمی خودش رو مرتباً تقویت بکنه. از سوی دیگه مسئله نگاه تقویمی به آیین‌ها ریشه در بحث زمان و مفهوم زمان داره. خب ما میدونیم از نظر فلسفی بشر در ظرف بسیار مهمی به نام زمان هستش که تمامی حیاتش، تمامی اقداماتش، تمامی افعال، حتی فراتر از بشر، عالم هستی در این ظرف معنا پیدا کرده، در ظرفی به نام زمان.
درست.
حتی در قرآن کریم هم بر اهمیت زمان
تأکید شده.
بله. کما اینکه آیات متعددی مثل سوره مبارکه والعصر یا آیه 47 سوره مبارکه حج، اونجایی که خداوند می‌فرماید که یک روز نزد ما برابر با هزار سال نزد شماست. یعنی حتی برخی از پژوهشگران معتقدن که بحث نسبیت زمان رو در همین آیات هم میتونیم از تفسیر این آیات استخراج کنیم. لذا بحث زمان در خود قرآن هم خیلی روش تأکید شده و مفهوم تقویمی قدیر یک پایه در بحث فلسفی و حکمی زمان داره و تأکید میکنه این توالی زمانمند سالیانه هی تکرار بشه. خب نکته دیگر این هستش که همچنان که عرض کردم در سنت الهی بحث زمان اهمیت داره، در باب وجه تمدن ساز قدیر از دو بُعد میتونیم نگاه کنیم.
بله.
یکی همون بحث واقعی قدیر در زمان خودش هست که اتفاق افتاده و یکی هم همون توالی‌های سالانه است که یک خصلت اثربخشی تمدنی داره. در باب محور اول یعنی اهمیت واقعی قدیر، اون رکنی که به هر حال ارکان و بطون مختلفی داره این بحث رکن واقعیت قدیر، خب یکی جنبه معنویش، اینا از هم قابل تفکیک هم نیست ها، منتها حالا من برای اینکه برای خودم قابل فهم تر باشه میام اینها رو
دیگه میفهمی قابل تفکیک نیست، یعنی لازم ملزوم و یک دیگرند.
ما نمیتونیم بگیم که معنویت قدیر از اون قدرت سیاسی قدیر جدا.
بله بله
واقعا بله. در تاریخ وقتی قوطه ور میشی نمیتونی این رو جدا کنی، ولی من برای اینکه درک خودم به عنوان یه بشر که ساحت فکری خودم رو مثلا محدود میبینم، میام سعی میکنم این رو دستبندی کنم برای اینکه بهتر بفهمم.
درود بر شما. درست.
اون وجه یکی از وجوه قدیر بحثی است که قدیر در اندیشه سیاسی اسلام داره و باز برای خود این مسئله هم، یعنی ما اگه بخوایم قدیر رو در اندیشه سیاسی اسلام بشناسیم باز باید از خود قرآن یاری بگیریم و کلام اهل بیت و احادیث اهل بیت که نزد همه مسلمانان، حتی کسانی در طول تاریخ اسلام ما داشتیم که با اهل بیت مخالف بودن اما اذعان داشتن که اهل بیت متقن‌ترین شارح قرآن و سیره نبوی هستن.
کاملا. بله.
خب ما از این دوتا، یعنی از خود قرآن و کلام اهل بیت یاری بگیریم که بتونیم این بحث وجه اندیشه سیاسی قدیر رو بهتر درک بکنیم. در اصالت تاریخی واقعی قدیر تقریبا جای هیچ شبهه‌ای نیست.
بله.
ببینید اساسا دین اسلام، حالا بحث دین اسلام به نوعی و تمدن اسلامی، وجه نزد مورخان، وجه گذر از جهان باستان به جهان بعد از اون هستش.
بله.
یعنی پایان دوره باستان رو اسلام میدونن، حتی در بیرون از محافل غیر اسلامی هم همینه، این اون ancient era یا دوره باستان پایانش رو معمولا به صورت قراردادی ظهور دین اسلام میدونیم. خب این مسئله یکی از دلایلش اینه که دین اسلام دینی بسیار مستنده، ما ادیان الهی متعددی داشتیم، اما دین اسلام به برکت اون نگاهی که خود قرآن نگاه تاریخی به مسلمان ها یاد داد، نگاه تاریخی بهشون داد، حساسیت تاریخی بهشون داد و بعد عزمی که مسلمانان داشتن در نگارش واقعیت‌های تاریخی به دلیل حساسیت اون مسئله حدیث، اون شیوه حدیثی که یک شیوه بسیار روزآمد در روزگار خودش بود و تا همین امروز هم از نظر متدهای تاریخی بسیار کارآمد بوده. خب
درست.
ما با این پیشینه مستند بودن تاریخی اسلام وقتی به اسلام نگاه میکنیم، یکی از مستندترین، یعنی اگر نگم مستندترین باید بگم یکی از مستندترین وقایع تاریخی اسلام قدیره.
بله.
چون اون افرادی که شمارشون رو منابع تاریخی هزاران نفر میدونن و اون تأکیداتی که پیامبر داره، چون در یک مراسم بسیار عمومیه در بازگشت از حج و اون تأکیدی که پیامبر میگه آقا اون کسانی که رفتن و پیغام بدید سریع برگردن، وایسیم اون بقیه هم که نرسیدن برسن.
بله.
همه رو گرد میکنه و یک خطبه رسمی یکی از رسمی ترین خطبه های پیامبر در غدیر اتفاق میفته. این باعث میشه که حادثه غدیر یکی از اساسی ترین استنادات تاریخی رو داشته باشه.
بله.
نه تنها تو تاریخ اسلام، حتی تو تاریخ بشریت. و به همین خاطر هم هستش که حتی کسانی که در طول سالیان مختلف در تاریخ اسلام با حادثه غدیر اختلاف داشتن تو قضیه بحث ولایت امیرالمومنین، اختلافشون رو تفسیری بیان میکردن، اصل واقعه را هیچ وقت نمیتونستن زیر سوال ببرن.
بله، بله.
خب بنابراین ما اگر بخوایم رو اون خود واقعی غدیر تمرکز بکنیم، اول اون استناد تاریخیش بود که خدمتتون عرض کردم که یکی از مستندترین موضوعات تاریخ اسلام.
فرمودید.
موضوع دیگری که در این واقع اهمیت داره قرآنی بودن اونشه، اون هستش. حالا آیات مختلفی رو در تفاسیر هست، اما اونجایی که به خود حادثه مشخصا اشاره داره آیه 67 سوره مبارکه مائده است که خطاب به پیامبر با چندین تأکید مؤکد در نص آیه می‌فرماید که حتما این کارو بکن، حتما این چیزی رو که شما به شما از شما خواستیم ابلاغ کن. این آیه شریفه رو به همین خاطر آیه تبلیغ میگن، یعنی این ابلاغ مشخص قرآنی است که از پیامبر میخواد.
بله.
که این خطبه جاری بشه و این رویداد مستند به اونه. بعد متن هستش که اونم باز مشهوره دیگه، ما حالا نمیخوایم راجع به متن بریم که خطبه بسیار گرانقدر با اون عبارت مشخص من کنت مولا که بسیار شهره هست. و میگم اگر هم در بیرون از تفکر شیعی اختلاف هست رو تفسیرش میان دست میذارن، نمیتونن اصل واقعی این ماجرا رو کسی نمیتونه منکر بشه. از اینجا وارد بحث خودم میشم که تمدن اسلامی قائل به متن قرآن هستش و آموزه های پیامبر، و باز تأکید بر این میکنم که خود متن قرآن و آموزه های پیامبر خصلتی بسیار تمدن ساز دارن. شاهد مثال بسیار بسیار میشه بیاریم، مثلا آیه 61 سوره مبارکه، سوره مبارکه هود، اونجایی که میفرماید و او خداییست که شما را از زمین بیافرید برای امارت و آبادانی. تأکیدات بسیاری از خصلت تمدنی قرآن، قرآن مرتبا ما رو ارجاع داده به تمدن سازی.
بله.
به آبادانی، به عمران.
بسیار سپاسگزارم از جناب دکتر اشتری بزرگوار. در حین صحبت‌های جناب دکتر اشتری، جناب دکتر رفیعی راد مدام در حال آینه آینه و هر لحظه در حال نگارش و یادداشت برداری بودند. خب زمان ما بسیار محدود است، شاید چیزی حد اکثر حدود 10 دقیقه فرصت داریم. کمی از جایگاه حقوقی خودم به عنوان مجری این برنامه فاصله میگیرم جناب دکتر رفیعی راد، قطعا اگر نکاتی هست حتما بفرمایید. ولی اون بحثی که اشاره‌ای که بهتره این گونه بگم، اشاره‌ای که به فرمایش مقام معظم رهبری درباره بحث بیکفایتی کردید و در فرمایش خودتون راه بر عدالت برداشتن بود، حتما در فرمایشتون اگر که امکان داره منت رو بر من بگذارید راهکار راه بدید با توجه به همین مسئله غدیر برای عبور از این بیکفایتی ها. شما به بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله اشاره کردین. امروز جوانان ما با همراهی بمباران رسانه‌ای، عدم تلمبز آن روزها، آن صحنه ها، در حقیقت شاید کمی فقط به ظاهر اتفاقاتی که داره میفته اشاره میکنن، چیزی که ما در فرمایش مقام معظم رهبری داله بر بیکفایتی برخی، تأکید میکنم برخی از مسئولان شاهد بودیم. امروز شاید به زنگاه شیرینی باشه و دلچسب بحث واقعی قدیم، در فهمشتون حتما به این نکته هم اشاره بکنم، حداقل راهکار ارائه بدهیم برای عبور از این بیکفایتی ها، چون شما هم بارها تأکید کردید که این فصل و این اصل گذراست. در خدمت
خواهش میکنم. خیلی ممنون از توجهتون، استفاده کردیم از فرمایشات های دکتر اشتری. مستثری تمدن های نسبتاً فعال دنیا مثل تمدن هندویی.
بله.
آیه مثل این برنامه آقای مدیری هست میگه آیه بله خیر بگو یا کلمه بگو، میگه تمدن هندویی گاف، تمدن کنفوسیوسی اجدها.
بله.
تمدن ارتودکسی روسیه کلیسا، تمدن اومانیستی غرب هدونیستیه، نمیتونم چی بگم کاباره. خدمتون عرض کنم که و نقطه مقابل حریف همه اینها که همیشه در حال چلنج کردن اینها بوده، تمدن اسلام به مرکزیت ایران هست. البته تمدن هندویی به مرکزیت هنده، تمدن کنفوسیوسی به مرکزیت چینه، تمدن ارتدوکسی روسیه، تمدن اومانیستی غرب به مرکزیت آمریکاست. و خب وقت این تمدن هایی که عرض کردم، این چهار تا تمدن دستن توی آفریقا اینا هم هست، ولی جون ندارن.
بله
همینا هم جون ندارن. چرا؟ چون اصالتی ندارن. من از باب مطایبه عرض کردم، گاو که دیگه مخاطب بدونه که تمدنی که گاوه چی میخواد باشه. منتهای مراتب یه وقتایی اینی که فرمودید اینقدر بمباران رسانه و تبلیغ اتفاق میفته، مخاطب باور میکنه. اصلا بس. یکی از چیزهایی که ما تاکید میکنیم به قدیر، بابا قدیر این همه آدم دیدن، مگه چقدر طول کشید که انکارش کردن؟ چقدر طول کشید؟ آقای دکتر میفرماید که کسی انکار نکرد. تو اسناد 137 منبع اصلی عامه اگه اشتباه نکنم که مرحوم علامه امینی در القدیر اینو آورده، همه میگن بوده، تحلیلش میکنن. بله. شروع میکنن تحلیل کردن. من میگم قابل مالکشی هم نیست، یکی غلط یکی کرده که شما نرید دنبالش دیگه. حالا بحثات میگن روشو باز نکنید، ما برای امروز داریم حرف میزنیم. عادتم دارم علل عرض پام رو زمین حرف بزنم. ببینید ولایت رسول الله، ولایت ائمه علیهم السلام میاد، ولایت منجی عرض کردم، ولایت فقیه حفظ خط ولایته. و خط ولایت میخوایم حفظ کنیم، علیعاذ بالله، مگر کسی به ساحت قدسی ولایت معصوم اصلا تشبه پیدا میکنه؟ اصلا مگه میشه به ولایت امیرالمومنین نزدیک شد؟ اونی که میفهمه، من که حالا یه طلبه جزء، من چی میفهمم بخوام بگم؟ ولی حفظ اونه برای اینکه ما نزدیک باشیم به ولایت منجی. ولایت فقیه برای نزدیکی به ولایت منجی. اما همه اینها هست. من چهار تا پیام رو از قدیر، از حدیث امام رضا علیه السلام عرض بکنم. ببینید، قدیر صیانت در دینه، قدیر سیستم برای مردمه، مردم میتونن با سامان باشن بی سامان باشن. بله. قدیر اینه که برای مردم سامان میاره. سه، برای صلاح الدنیاست، برای آبادانی دنیای مردمه. خب حدیث معصومه دیگه، من که نمیگم که. غدیر برای آبادانی مرد، زندگی بله. مردم.
جان دکتر اشتری هم به بحث تمدنیش اشاره
بله.
کردن.
بله بله همینه.
بله بله.
غدیر عز المؤمنینه، سرفرازی بله. مؤمنینه. پس اگر ما میخوایم از غدیر پراگماتیستی صحبت کنیم، قدیر کردگرایی عملگرا صحبت کنیم، قدیری که میتونه به منصه ظهور برسه، قدیری که میتونه مردم وقتی قدیر رو میبینن احساسش بکنن، این لوازم امه کلی داخلش هست.
بله.
دین درش حفظ میشه. آیا واقعا الان با این پتشاپایی که الان اومده اینقدر شما میبینین خیلی با من میدونید بر اساس آموزه‌های اسلامی ما حافظ منافع حقوق حیوانات هستیم، ولی تو جامعه‌ای که مردم بعضی موقع می خونه ندارن، طرف نون نداره، داستان چیه؟ غذا با دلار دولت داره غذای حیوانات وارد میشه.
تونه دارو بیاد.
آها، دارو تو مملکت نمیاد، غذای گربه میاد. این مردم اینو نگاه میکنن، میخوان یه جوری هضمش کنن، میگن خب آقای کارشناس محترمم رفته این شبم شده، آره صحبت های میکنه،
خانواده رو میگیره.
نمیخوام دکتر وارد بحث خیلی ریزه چی بشم، چون ایشون فرمودن که ما یک اشارهی بکنیم.
بله، کلا 3 دقیقه ما فرصت
نگاه سازنده، آره یه رسانهی بودن، باید زمان کنداکتر هم حفظ کنیم. چشم. خب کسی که قدیریه، خب از کجا شروع میشه؟ از سیستم. سیستم اگه قدیری باشه، این چهارتا رو باید داشته باشه. بله. سیستم قدیری، سیستم که کلیتش رو قبول داریم ما نظام رو، میاییم پایین. دولت قدیری نسبت به دین دغدغه داره. دولت قدیری نمیتونه بگه من به بهشت و جهنم مردم کاری ندارم. تو نمیتونی این حرفو بزنی، خلاف حرف معصوم داری حرف میزنی حضرت آقا، برو بخون. دولت قدیری در حفظ نظام مسلمین، حفظ نظام مسلمین، نظام نه ببینید نمیگه نظام سیاسی یا نظام مسلمین دغدغه داره، در آبادانی مردم، در این که پرایدشو رشد بده دغدغه داره. یعنی هر موقع یه مسئولی میاد یک سال بعد سر اون پروژه پراید پارسالی بره، باید از خجالت آب بشه، بعد که میره بیرون آب قندش بدن اگه قدیری باشه. باید به عزت مسلمان ها دغدغه داشته باشه. یعنی بخش دیپلماسیش وقتی ایرانی رو ببرن بازرسی نامتعارف بکنن، برخورد خلاف اخلاق باش بکنن، باید تپ کنه، قش کنه، بهش آبقند بدن، بهش تقویتی بزن. قدیری رو میپرسید، من که الان بازش نمی کنم، که دارم ملاحظه می کنم. این که من قدیری باشم، روحانی قدیری نمیتونه با حال مردم بیتفاوت باشه. دانشگاهی و استاد دانشگاه قدیری نمیتونه بگه من استادم، میام اینجا درسم رو میدم میرم. شما بی خود میکنی، از بیت المال حقوق میگیری و درسی که میدی و درسی که خوندی به هیچ جای درد مردم نمیخوره. شما باید به نیاز مردم پاسخ بدی. قدیری بودن یعنی پاسخ دادن به نیازهای واقعی جامعه. قدیری بودن یعنی این که در خط توحیدی که قرار داری آبادانی مردم رو دنبال کنی. نمیتونی من آدم مؤمنی هستم، به دنیا کاری ندارم، تو بیخود میکنی، این دینت دین ما نیست، حرفت هم حرف ما نیست، حرف ما حرف امام رضاییه و امام رضا برای ما میگه آبادانی، برای ما میگه عزت.
بی‌نهایت سپاسگزارم از هر دو عزیز بزرگوار، حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید مهدی رفیعی راد از اساتید به نام حوزه و دانشگاه، و همچنین جناب دکتر علیرضا اشتری استاد دانشگاه حکیم سبزواری و پژوهشگر حوزه تمدن اسلامی، و شما نازنینان که با این برنامه همراه بودید. همواره عرض کردم و این تذکار رو گفتم، وقتی که ما در شبکه رادیویی گفتگو میزبان گفتگوهای تخصصی حرفه‌ای و جاندار هستیم و میزبانی میکنیم از بزرگان عالی مقامی که همگی از تحصیل کردگان عالی در حوزه دانشگاه هستن، ناگزیر بخشی از کلام منعطف میشه به تعدادی از واژه‌های انگلیسی. صرفا برای دوره عرض میکنم که چالنج، چالش، استارتر، آغازگر، اومانیستی، انسان محوری، سیستم، نظام، پراگماتیست، عملگرا و پتشاپ فروشگاه حیوانات. امید که آن برنامه و برنامه های دیگر که با محوریت نگاه مسئله قدیر از طریق شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها به شما تقدیم شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. این جلسه بی هیچ اغراقی برای من در مقام حتی یک شنونده آموزه های فراوانی داشت و ما کمتر از 30 ثانیه فرصت داریم. حاج آقای رفیعی راد، قرار بود شما عیدی بدید، یک دعا بفرمایید.
افضل دعا، دعا برای ظهور حضرت خداوند، انشاءالله به دلهای مظلومین عالم باقی غیبت حضرت رو بر ما ببخشه.
انشاءالله. بی نهایت سپاسگزارم. پایان میبریم برنامه رو با کلامی از قیصر همیشه آفتابی، ادبیات ایران زنده یاد قیصر امینپور. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خداحافظی کنم، بغضم امان نداد خدا در گلو شکست. یا علی.
دستاوردهای فرهنگ قدیر برای عصر حاضر موضوعی بود که همکاران خوب من با حضور کارشناسان مربوطه در برنامه گفتگوی فرهنگی امشب اون رو به بحث و تبادل نظر گذاشتند. امیدوارم که ماحصل تلاش همکاران خوب من مورد توجه و عنایت یکایک شما بزرگواران و شما فریختگان ارجمند و گرامی شبکه رادیویی گفتگو قرار گرفته باشه. شما عزیزان میتونید که با ما در ارتباط و تعامل باشید و اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی راجع به این برنامه و سایر برنامه رادیو گفتگو داشتید از طریق سامانه 301035 و همینطور شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما ما رو مطلع بفرمایید. در حالی که تا ثانیه‌های دیگر می‌رسیم به ساعت 21:09 شب دعوتتون می‌کنم.